اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری و برنامه گفتمان بخش دری رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم و برنامه این ساعت را به امید سلامتی شما با تفصیل اخبار آغاز میکنیم. استرالیا به حمایت متداوم از افغانستان تعهد کرد. ملکم ترنبل صدر اعظم استرالیا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک توافقنامه کمک‌های به ارزش 240 میلیون دلار به افغانستان را امضا کردند که در ظرف 4 سال تکمیل خواهد شد. هر دو کشور در بخش‌های زیربنایی، تحصیلات عالی، کاریابی به زنان و دختران، زراعت، مدیریت آب، آموزش کارمندان ملکی افغان و مبارزه با فساد اداری همکاری می‌کنند. این در حال است که صدها تن در کانبرا دست به تظاهرات زده و رئیس جمهور خواستند تا تعصب علیه هزاره ها را توقف داده و از حکومت استرالیا خواستند تا به افغانستان کمک نکند، زیرا پول های کمکی شده به گفته آنها به جیب جنگ سالاران می ریزد. پاکستان امروز بار دیگر به اخراج دست جمعی مهاجران افغان آغاز کرد. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان در سال 2016 به دلیل فرارسیدن زمستان متوقف شده بود. گرچه گفته می شود که این بازگشتهی مهاجران افغان بر رضایت و رغبت خودشان صورت می گیرد، اما در گذشته ادعاهای وجود داشته که گویا مهاجران افغان تحت فشار قرار می گیرند تا به وطنشان برگشت کنند. دنیا اسلام خان سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که برنامه آنها برای بازگشت دعوت داوطلبانه مهاجران ثبت نام شده افغان از پاکستان امروز از سر گرفته شد. انفجارات در قطار زیرزمینی شهر سنت پیترزبورگ روسیه حداقل 9 کشته بر جا گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که تا حال نوعیت این انفجار واضح نشده، اما گزینه‌های به شمول دهشت افکنی را مورد تحقیق قرار دادند. کمیته ملی مبارزه با دهشت افکنی روسیه گفته است که در این انفجارات حداقل 20 نفر دیگر زخمی شده است. این کمیته همچنان گفته است که یک بم دیگر را در یکی از ایستگاه‌های قطار زیرزمینی این شهر یافت نموده و خونسا کردند. نیوزلند ادعاهایی را رد کرد که گویا نیروهای خاص آن کشور در افغانستان جرایم جنگی را مرتکب شدند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
بل انگلیش صدر اعظم نیوزلند امروز با بیان این مطلب گفت که کشورش در رابطه به این ادعاها کدام تحقیقی نخواهد کرد. در کتابی موسوم به حمله و گریز نوشته نیکی هگر و جون استیفنسون، خبرنگاران پژوهشی که ماه گذشته از چاپ برآمد، ادعا شده که نیروهای خاص نیوزلند در افغانستان پس از کشته شدن یک سربازشان در سال 2010 به حمله تلافی جویانه پرداخته و گویا 6 غیر نظامی به شمول یک طفل 3 ساله را کشتند. اما به گفته این خبرنگاران، حکومت نیوزلند واقعه را پوشانیده و گفت که 9 شورشی کشته شده است. گروه‌های حقوق بشر در این مورد خواستار تحقیق شدند، اما صدر اعظم نیوزلند میگوید هیچ شواهدی برای این ادعا در دست نیست.
اردوی پاکستان امروز آتش بس را نقص کرده و موازی نیروهای هندی را در شمال ایالت جموں و کشمیر هدف قرار داد. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که نیروهای هندی نیز دست به حملات انتقام جویانه زده و در ساحه پونچ نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. با آن هم در مورد تلفات ناشی زندرگیری ها خبری در دست نیست. اسلام آباد و دهلی جدید همدیگر را به آغاز حملات متهم کردند. پولند روسیه را به سقوط دادن طیاره متهم کرد که در آن رئیس جمهور آن کشور و 95 نفر دیگر کشته شده بودند. سرانوالان پولندی امروز گفتند که آنان می‌خواهند علیه 2 کنترل کننده ترافیک هوایی روسی اقامه یا دعوا کنند که عمدن باعث سقوط طیاره پولندی در سال 2010 شدند. در طیاره پولند که در غرب روسیه سقوط کرد، لیخ کاچنسکی رئیس جمهور پولند، همسرش، رئیس بانک مرکزی، پرسونل بلندپایه اردو و چندین قانونگذار پولندی جان باخته بود. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که این واقعه از قبل کاملا مطالعه شده و چنین ادعایی را نمیتواند ثابت کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که راه حل به بحران سوریه باید با یک توافق سیاسی پیرامون حکومتداری و تقسیم قدرت میان دمشق و مخالفین بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور صورت گیرد. فردریکا موگرینی امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی پیرامون آینده سوریه این مطلب را اظهار داشت. این در حالی است که فرانسه خواستار اصلاح قانون اساسی و راه اندازی انتخابات شده و تاکید کرده است که حکومت آینده نباید توسط بشار الاسد رهبری شود. اما آلمان گفته است که اولویت باید به ثبات در سوریه داده شود تا کمک‌های بشری به سوری‌های آسیب دیده برسد. خانواده ها و تیم های نجات در کولومبیا دیروز نیز برای یافتن قربانیان سیلاب و لغزش زمین جستجویشان را ادامه دادند. آن واقعه جان 254 نفر را گرفت، صدها نفر را زخمی ساخت و خسارات هنگفت مالی را به بار آورد. شرح بیشتر از ژیلا سمی.
خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا گفته است که آمار تلفات این رویداد هنوز هم ابتدایی است. حراس آن می رود که شمار تلفات در حال افزایش یابد که تعداد زیاد هنوز هم ناپدیدند. چین و بانک انکشافی انتر امریکن 1,200,000 دلار با آسیب زدگان کمک کرد. آلمان و بلژیم نیز کمک ها را با کولومبیا تعهد کردند. مقام ها می گویند که بیش از 500 نفر در سرپناه های موقتی به سر می برند.
و الکساندر وچیچ صدر اعظم محافظه کار سربستان دیروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروزی چشمگیری را کسب کرد. وچیچ 47 ساله که تمایل تقویت روابط با روسیه و اتحادیه اروپایی را دارد بیش از 50% آرای لازمه را به دست آورد و نزدیکترین رقیبش فقط 16% آرا را کسب کرده بود. منتقدین او میگویند که الکساندر وچیچ روش استبدادی ولادیمیر پوتین را پیشه خواهد کرد و پوتین نیز در انتخابات سربستان از او ستایش کرده بود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به بخش گفته شنود امشب بحث رادیویی صدای آمریکا در برنامه دری. در بحث امشب موضوع روز بین المللی آگاهی از مایند که 4 آوریل هست میپردازیم. قسمی که بعضی از مسئولین مبارزه یا مایند پاکی در افغانستان گفتند، ماهانه در افغانستان 114 نفر بر اثر موجودیت مایند ها جانشان را از دست میدهند. در بحث امشب ما یک مسئول مؤسسه مایند پاکی را که چندین دهه کار را در قسمت مبارزه علیه مایند ها در افغانستان داشته با خود داریم از طریق تلفن و تلاش میکنیم که در بحث امشب در مورد فعالیت های مایند پاکی در افغانستان و همچنین مشکلات و آزمون هایی که پیش روی این فعالیت بوده و یا هست صحبت بکنیم. مهمان ما انجینر صاحب محمد شهاب حکیمی رئیس نهاد مبارزه افغان ها علیه مایند هست که در کابل هستند و طریق تلفن با ما در این برنامه حضور دارند. جناب حکیمی سلام، شب شما بخیر.
سلام با شما، همچنان شب شما هم بخیر باشه.
سپاس از شما. جناده عزیز، شما هم اگر مایل هستین تا پیشتر یا کمتر از این نیم ساعت که در این بحث را ما داریم بخواین نظر به پرسشتان را در ارتباط به موضوعی که اعلام شد شریک و یا سعیم بسازین، میتونین با شماره هایی که اعلام میکنم تماس بگیرین. از خارج افغانستان 001-202-619-3136 هست و کسایی که از داخل افغانستان هستن میتونن با شماره 079-001-0070 تماس بگیرند. جناب حکیمی، آنچه که بسیار مهم است در از قبل یک مقام مبارزه با یا علیه ماین در افغانستان گفته شده که ماهانه در افغانستان 114 نفر جانشان را از دست می‌دهند. این در حالی است که بیش از یک دهه گذشته در افغانستان همکارای شما و شما در بخش‌های مؤسسه مایند پاکی فعالیت‌های زیادی را برای امهای مایند و پاک کردن زمین‌های ملوث یا آلوده به مایند داشتین. چرا هنوز 114 نفر جانشان را ماهانه از دست می‌دهند؟
خب بسیار زیاد ملحیت مقدمی بسیار چند لحظه کوتاه. پروگرام مایند پاکی در سال 1989 شروع شد، البته با کمک ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد اما هنگیشه به دوش داشتن و در جریان ادمی دو نیم دهه که ما کار کردیم تقریبا 80% ساحاتی که ملوث با ماین بودن.
جناب حکیمی معذرت میخوام، جناب حکیمی لین تلفن شما صدا قطع وصل میایه. من این پا مشکل تکنیکی از طرف ماست یا مشکلات مخابراتی است. به هر حال اگه لطف کنین زحمت بشه موقعیتون کمی تغییر بدین، ادامه بدین، مهربانی بفرمایید. بله جناب حکیمی، خب لاین تلفنشون قطع شده. بله شنونده عزیز، تلاش میکنیم دوباره آقای حکیمی رو با خود داشته باشیم. قسمی که آقای حکیمی هم گفتن در سال 1989 مایند پاکی در افغانستان شروع شده. 2.5 دهه فعالیت هایی که مؤسسه مایند پاکی در افغانستان داشته منجر شده که 80% ساعات ملوث به مایند پاک سازی شود. اما در بعضی از خبرها و گزارش هایی که از قبل بعضی مقام های مایند پاکی گفته شده، هنوز هم تلفات بر جای میگذاره ماین ها. در بحث امشب با حضور آقای حکیمی که همین لحظه باز دوباره به خط تلفن هستن میپرسیم که فعالیت ها در چه حد مفید واقع شده و چقدر پیشرفت بوده و یک آزمون ها چیست. آقای حکیمی خوش آمدین دوباره، بفرمایید.
تشکر. در قسمی که پیشتر گفتم در 2.5 دهه که ما کار شروع کردیم و به کمک مستقیم ایالات متحده آمریکا و به هماهنگی سازمان ملل متحد تا به حال پروگرام مایند پاکی تانسته که 80% ساحاتی که ملوث با ماین بده ایره پاک کنه. شما شاهد بودید تمام شهرهای ما مملو از ماین ها بودن، سرکا همه با ماین فرش شده بودن و قریجات ما، زمینای زراعتی ما، سیستم آبیاری ما همه مملو از ماین بود. تمام ساحات ماین ها پاک شد و 13-20% ساحاتی که تقریبا در 200 ولسوالی افغانستان در نقاط مختلف مانده ای در حال پاک شدن است. بعد بفرم بعد سال 2013 بعد از اینکه آوازه شد که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه و اون پیمانه، من فکر میکنم که کمک های خارجی در افغانستان هم آیست آیست کم شد و پروگرام مایند پاکی و او اندازه که لازم بود که سالانه پولی رو که به خاطر پلان کاریشان ضرورت داشتن به دست آوردن نتانستن، بناهن پروگرام نتانست که کار خود به اون سرعت و سابقه به پیش بره. یکی مسئله دیگه جنگ هایی که بعد سال 2004 یا 2005 در افغانستان شروع شد، این هم یک مشکل دیگر ایجاد کرد. سبب از این شد که سلاح های مختلف نه به شمول انواع مختلف ماین ها، خصوصا ماین های کنار جاده، ماین های دیگر زیاد استفاده کردن. اینوی کلش سبب شد که تعداد تلفات را که ما پایین آورده بودیم ماهانه و 30 نفر دوباره بالا شد، 114 نیست بلکه 147 نفر در یک ماه در 2-3 سال گذشته تعداد تلفات زیاد شد. ولی زیادتر از این تلفات از بابت هینمی ماین های که خود ساخت است و فشاری است به شکل انتی پرسنل استفاده میکنن که به شما به نام ماینای کنار جاده شهرت داره. زیادتر تلفات از این بابت میشه. ماینای سابقه که است او تلفات شنود هم پایین است، ساحات وسیع پاک شده و پروگرام در حال مبارزه است که پول کافی از دونرها به دست بیارن که تا بتانن این مشکل را به زودترین فرصت تا سال 2023 انشاءالله حل فصل بکنن.
و چه قسم شما گزارش دارین که تلفات بیشتر برای این ماین هایی که شما برش مردن، ماین های دستاز کنار جاده، تلفاتش بیشتر افراد ملکی بوده یا نظامی ها هم بوده؟
در این شک نیست که اینا را، این ماین ها را به خاطر این استفاده می کنن که گویا در مقابل مخالف خود می جنگنده، این شک نیست. ولی تلفات از این اکثریتا ملکی بوده، تقریبا یعنی 1% بسیار محدودش گفته میتونم به بین 10-15% شک تلفات عسکری بوده، 70-85% تلفات ملکی بوده. راپور سال گذشته اینو ما نشان میداد که از جمله 4000 نفری که در یک سال از بین رفته بودن، اکثریت مطلقش تلفات ملکی بود. دیگه این ماینایی که خودشان می سازن و اون را استفاده می کنن، اکثر خسارش به مردم بیگناه می رسن.
تایز چند سال، 2.5 دهه که شما فعالیت کردین، 80% ساعت پاکسازی شده. فعلا کدام ساعت افغانستان اگر بخواین مشخص اعلام بکنین ملوث به ماین هست و در معرض خطر تلفات دهی است؟
بله، این ساحات کاملا مشخص است. این اندازهش در حدود 518 کیلومتر مربع میشه که در نقاط مختلف افغانستان این موقعیت داره. خب چون ساحات در به شکل تیت پراغنده در کل افغانستان وجود داشته، ساحات همیشه کوشش شده که به اساس اهمیت اولویت بندی شده و ساحات پاکاری شده. بنان در هر نقطه افغانستان که ساحاتی که مانده از این در اون زمان از نقطه نظر اهمیت در اولویت اول و دوم نمی آمده، بدان ماینایی که ساحاتی که قبلا اولویت بندیشان پایین بود آل بالا رفته. اون ساحات مونده تقریبا به 200 ولسوالی و تعدادش به حدود 3900 ساحه میرسه. این ساحات در پلانش کاملا دور شده. ما امیدوار هستیم که پول کافی به دست بیاریم. اکثر امسال پلان کردن در حدود مثلا اگر 117 میلیون دلار به دست بیارن میتارن که قسمت زیاد از این ساحه را که امسال پلان کردن پاک کنن به می شکل تا 5-6 سال آینده تا 2023 پول کافی پروگرام به خاطر تطبیق پلان خود به دست بیاره. انشاءالله تا 2023 پروگرام موفق خواهد شد که ما اینا را پاک کنه و تلفات امیدوار هستیم که به صفر تقرب بکنه.
و حکومت افغانستان تا سالهای گذشته چی کمک کرده در قسمت امها یا پاکسازی ماین‌ها در ساحات؟ آیا چه از لحاظ بودجه و چه از لحاظ نیروی کاری چه کمک کردن؟
از لحاظ اول خب پروگرام امپاکی رو بردن بگویم صدای می رخو میشنم انشاءالله.
بله بله بفرمایید.
از لحاظ نیروی کاری پروگرام امپاکی یکی از مجهزترین و با تجربه ترین و اولین پروگرام های
بله. خب فکر میکنم لین جناب حکیمی باز دوباره قطع شد. پرودوسر برنامه تلاش میکنم باز دوباره بهشون تماس بگیرن. شنونده عزیز، شما به بحث امشب گوش میدهین. بحث امشب در ارتباط به گرامی داشت یا تجلیل از روز بین المللی آگاهی از ماین هست. روزی است که به عنوان 4 آپریل یاد میشه و در بحث رادیو امشب ما میخواهیم که از زبان یک مسئول ماسه ماین پاکی بشنویم که فعالیت های ماین پاکی در افغانستان تا سالهای گذشته چی بوده و آزمون ها و مشکلاتی که پیش رویشان هست چی هست. و شنونده عزیزی که میخواین از طریق تلفن با ما در تماس بشن در خلال برنامه 001-202-819-3136 هست. و مهمان ما آقای انجینر محمد شهاب حکیمی، رئیس محترم نهاد مبارزه افغان ها علیه ماین هست. آقای حکیمی فعالیت چندین ساله در قسمت کار در افغانستان را داشتن و در قسمت ام های ماین ها در ساعات مختلف افغانستان فعالیت زیاد داشتن. بیشتر صحبتی که کردن برش مردن که تا 2.5 دهه فعالیت ماین پاکی در افغانستان 80% ساحات پاکسازی شده. متبقی ساحاتی که در افغانستان باقی مانده ساحاتی هستند که از لحاظ درجه بندی و اولویت که پیش ماین پاک ها بوده اونا در درجه اول دوم نبودن، لذا در درجه بعدی انتخاب شدن. از جمله مشکلاتی که فعلا آقای حکیمی تابال برشمردن، یکی کاهش کمک های خارجی هست که باعث شده این مسائل تأثیر بگذاره و روندش به نحوی متأثر شده از قسمت پاکسازی و سایر مسائل. تلفاتی هم که برشمردن بیشتر افراد ملکی بوده که اشاره به گزارش ملل متحد هست. توضیحات بیشتر از آقای حکیم میشنم که دوباره به خط تلفن هستن. جناب حکیمی شما دوباره به خط هستن، بفرمایید.
بله، تلفات پروگرام از نقطه نظر امکانات تکنیکی و متخصصین و پرسنل با تجربه انشالله مجهز است. فقط مشکل بودجوی که چون این پروگرام متکی به کمک های خارجی است، وقتی که کمک نرسه پروگرام به اصطلاح یا فلج میشه یا کارش کم میشه. ما امیدوار هستیم که امسال پول کافی رو بدیش بیاریم. با دیدی که همراه دونرا صحبت کردیم چند روز گذشته، اگر پروگرام پول کافی رو بدیش بیاره انشالله ما به دوست آوردن هدف خود تا سال 2023 کار خواهد کردیم.
شما وقتی که در فعالیت های ماین پاکیتون از پرسونل یا بگم کارگرای ماین پاکی استفاده میکنین، اینا چه قسم است؟ آیا افرادی هستن که در داخل شما بهش آموزش میتونین، یعنی افغان ها هستن، افراد محل هستن یا متخصصین خارجی هم هستن؟ در قسمت کادر یا پرسنل شما کمی توضیحات بدید.
پرسنل ماین پاکی همشان افغان های خود ما هستن و اکثرا افراد در بسطوری به اصطلاح رهبری افراد بسیار تعلیمی یافته و اصلا و از افراد با تجربه که تمام تعلیمی را در رابطه با کار ماین پاکی که لازم بوده، چی از نقطه نظر منیجمنت و چی از نقطه نظر عملیاتی یا تکنیکی همیشه به سطح دنیا یاد گرفتن و دور چیز میکنن. مردم های بسیار متحد نسبت به وطنشان هستن. بلدی که وقتی که ما این کار شروع کردیم یکان مشکل افغانستان که باید سر رای مردم دور میشد همین چیز بود. بنابراین کسای بسیار دلسوز در راست پروگرام ها هستن و اونا بسیار زحمت میکشن که مشکل حل کنن و متعهد خود استاد هستن. همیشان افغانستان و در تمام دنیا نه تنها مردم افغانستان نه بلکه مردم آسیب زده دیگه دنیا را هم در حال کمک کردن هستن.
کار مایند پاکی کار خب شاید ممکن امکانات و تجهیزات داشته باشه اما کار پرخطری هست. آیا شما در قسمت قربانیان یا تلفاتی که از کارکنای مایند پاکی داشتین آمار ارقامی دارین و بیشتر دلیل اساسیش چی بوده؟ آیا تجهیزات کم بوده؟ نابلدی به روش مایند پاکی بوده یا به صورت بی اطلاعی حوادث رخ داده؟ دلیل چی بوده؟
بله، پروگرام مایند پاکی کارمندایش در جریان کار در حدود 700 نفرشون در طول 25-26 سال گذشته اینا یا شهید شدن و یا معلول شدن. در حدود 200 نفر از اینا 189 تا 200 نفرشون اینا شهید شدن و متبقیشون معلول شدن. اینا حادثاتی که رخ میده همین خود کار مایند پاکی مثل عزیز که یک جنگ میره، یک عسکر میره به میدان جنگ و خب عسکر خب میره به میدان جنگ و در مقابل دشمن خود جنگ میکنه، معلوم است که کی جنگ میکنه امراش و به شکل خود عیار میکنه. ولی مایند پاک امرای دشمنی که در روی زیر زمین خفیه خوابیده و حتما در زمین شما هیچ چیز نمیدونین، بنابراین از وسایلی که دارین، از تجربه‌ای که دارین استفاده میکنین و او را از زیر خاک پیدا میکنین. نشه اینا بعض موارد ایرمی اشتباهاتی که صورت میگیره در جریان کار، چی در جریان ازی که پیدا کنن مین خونسا کنن یا چی در جریان ازی که سرچ یا میپالن، در او جریان ترماینا استاد شدن به اصطلاح انفجار صورت گرفته، ایرمی سبب تلفات پرسنل مایند پاکی شده. از او خاطر این کار بسیار خطرناک است، ولی بازم دیادرها بسیار زیاد متحد هستند به خاطر وطن خود، به خاطر مردم خود همین تکلیف با عهده گرفتن، کار و تخصص حاصل کردن، همین کار خطرناک پیش میبرن. ولی بدبختانه تلفات داره و این تلفات الحمدلله باز ما زیاد کوشش کردیم که در سالهای اخیر تلفات بسیار پایین بیاید.
و این حالا برای کار تداوم کار این افراد، خب قربانی شدن به عنوان یک احتمال برای از اینا هست کارشان، آیا شما کدام بیمه درمانی یا بیمه بعد از حوادث هم برای از اینا در نظر دارین در کنار معاشاتی که برایشان تعیین شده؟
پروگرام مایند پاکی یکی از پروگرام های مجهزی است که به سیستم احسی از سالهای اول که کار شروع کرده به حساب اداره و منیجمنت احسی اداره میشه و تمام حقوق کارمندا به اساس نیازهای بین‌المللی به اصطلاح سنجیده شده و برشان داده میشه. در پالیزی که موساد مایند پاکی کارمندایش معاش دارن، اینا تقاعد هم دارن، بیمه صحی دارن که بعد موسسات بیمه صحی را پول نقد برشان میده ماهانه که اونا خودشان در تداوی خود کار بکنن و در تداوی های مریضی های عادی خود و فامیلشان و بعضشان خودشان کلینیک های را درست کردن که کارمندای خود و فامیلایشان به اصطلاح تداوی میکنن. در پاری از اینا بیمه حیات هم دارن که اگر در جریان کار با کدام حادثی چی طبیعی چی غیر طبیعی مواجه میشن، در بدلش پول کافیه که فامیلش بتانه به او یک سرمایه گذاری که به خاطر اولادا و فامیل خود بکنن، میتانن که از او پول بیمه هم استفاده کنن. در پالی ازی اگر در جریان کار حادثات واقع میشه و اینا سبب میشه که حادثات که اینا به خارج فرستاده شان تا تداوی هایشان صورت بگیره، تمام موسسات دست بسیار خلاص داره و من به حساب تجربه خود بر شما میگم که بسیاری از کارمندای ما که با مشکل مواجه شدن ما اینا روان کردیم بیرون و کشور هند و کشور پاکستان که موضوع نزدیکتر است و تا به ترکیه روان کردیم که اونجا تداویش دورت بگیره و پس جریان داره.
کار شما مانپاکی نیاز به انسجام هم داره، بلاز از این که ساعت ملوث یا آلوده به ماین پراکنده هست در سرتاسر افغانستان از لحاظ جغرافیایی، چند مؤسسه در این دخیل هستند و کدام مؤسسه مؤسسه چتری هستند که در واقع کار اساسی را پیش میبره؟
ما امی صدای شما بسیار بریده میشه کنده میشه، یکان لغات گرفتم.
بسیار خب، پس من
مکمل
مسر تکرار میکنم. خواهش میکنم جناب حکیم، من دوباره تکرار میکنم، من صدای من رو میشنین. گفتم کار مانپاکی کار است که نیاز به انسجام داره. آیا یک مؤسسه دخیل است نهاد مبارزه با ماین یا مانپاکی، یا که شما چندین نهاد هستین که با هم کار میکنین؟ کی هماهنگ کننده اصلی است؟
بله، هماهنگ کننده اصلی پروگرام مانپاکی در طول 20 سال گذشته سازمان ملل متحد، خدمات مانپاکی سازمان ملل متحد یا اونماس بوده که یک دفتر هماهنگی را در کابل ایجاد کرده بودند به نام UN MACA، UN Mine Action Coordination Agency for Afghanistan. و باز بعد از اون چند سال بعد از اینکه افغانستان قرارداد اتاوا را عضویتش گرفت، امضا کرد و او را تایید کرد، بعد از اون شروع شد که این پروسه هماهنگی یا مالکیت پروگرام به حکومت افغانستان انتقال کند. این انتقال در چندین سال ادامه داشت و در این یکی دو سال گذشته تقریبا 90% هماهنگی به دوش حکومت افغانستان که تحت قوانین وزارت دولت در امور حوادث که در چوکات خود اداری هماهنگی امورات مانپاکی را داره که به نام دیمک یاد میشه، اینا همی هماهنگی پروگرام فعلا تونا پیش میبرن و کل دولت های خارجی دونرها همراه زیاد تماس است. امی وزیر سید جوان ما برمک سید اینا در راست جمع وزارت قرار داره، جوان دیگه هست که از خود پروگرام مانپاکی شفیق جان یوسفی، اینا کلشان همین مسائل مانپاکی را هماهنگیش از آدرس دولت پیش میبره و بسیار موفقانه ادامه داره.
افغانستان خب تجربه چندین دهه را، حداقل دو نیم دهه را در امر مانپاکی داره، این باعث شده که تخصص یا تجربه کافی را پیدا بکنه. آیا شما مانپاک های متخصصی رم دارین که به کشورهای دیگه که ملوث با ماین هستن فرستاده باشین، چی در امر آموزش و چی یا در امر پاککاری؟
اگر شما در سازمان های مانپاکی که هماهنگ کننده در دنیا برین، مثلا در نیویورک یا مثلا در ژنو یا مثلا در کشورهای متأثر از ماین در یمن، در سودان، مثلا در ترکیه یا کشورهای دیگه که هستن، سومالیا، در تمام این کشورها یا اروپا، کشورهای اروپای شرقی، متخصصین افغانی به صفت مشاورین بسیار فوق‌العاده اونجا مصروف کار هستن. فعلا این دفتر ما رو در موردش برای شما معلومات میدم که ما در 4 کشور، در تاجیکستان، آذربایجان، در یمن و فعلا هم در سودان متخصصین ما هست، همراه پروگرام مانپاکی سودان همکاری میکنند. مانای دیگه پیز که الحمدلله در این رشته خب یکان دفعه ما هایی فکر میکنیم که کاش در کشور ما جنگ نمیبود که ما این مانپاکی رو نمیکنیم، در کار دیگه مردم ما تخصص پیدا میکرد که تا مردم دنیا رو در دیگه بخشا کمک میکردیم، ولی حالا هم در حال کشور خود شکر میکشیم، اما میگیم که شکر به این میکشیم که در کشور ما آفت آمد، ما آفت خود را دور کردیم و حال دیگران را کمک میکنیم که از آفت نجاتشان بدیم. دیگه جای افتخارت برای کل مردم افغانستان.
تشکر از شما جناب انجینر محمد شاه حکیمی، موفق و کامیاب باشین شما و همکارانتان که در امر کمک به مردم و جلوگیری از بروز حوادثی که توسط خود بشر گذاشته شده، حداقل شما جانتان به خطر میندازین و کار میکنین. بازم سپاس. روز 4 اپریل فقط روز گرامی داشت و سپاسگزاری از فعالیت شما و همچنین روز آگاهی از ماین هست. در بحث امشب با آقای انجینر محمد شاه حکیمی رئیس نهاد مبارزه افغان علیه ماین صحبت کردیم. سپاس از اینا و کسایی که به رادیو گوش دادن. لحظات بعد با ختم برنامه امیل لحظه هستیم. البته تشکر میکنم از شما آقای حکیمی که در بحث بودیم. با شما خداحافظی میکنیم. شنونده عزیز، لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را دنبال میکنن. شب خوش، خداحافظ.